أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که در عقد مضاربه که عامل تجارت را انجام می دهد و این تجارت موجب ربح نسبت به رأس المال می شود، عامل از چه زمانی مالک حصه مقررش از رب می شود؟ آیا از زمانی که رب ظاهر شد، یعنی از زمانی که مال را قیمت بکنند، مال موجود را قیمت بکنند در بازار، قیمت او نسبت به رأس المال ارتفاع داشته باشه؟ از زمان ارتفاع قیمت عامل مالک حصه‌اش از رب می شود، یا اینکه نه، مجرد ارتفاع قیمت کافی نیست برای ملکیت حصه، باید نقد بشود که از این تعبیر به انزاز شده. اون ربی که نقد شده، اون تقسیم، اون بخشی از اون رب ملک عامل به بخشی ملک عامل متوقف بر انزاز هست یا متوقف بر قسمت هست. با اون دو احتمالی که در توقف بر قسمت بود که از باب کش یا از باب نه، مرحوم سید مختار ایشون فاقل مشهور بلکه مجمع علیه، قول اول بود که ملکیت به ظهور رب تحقق پیدا میکنه. برای این مدعا به سه وجه استدلال کردن. وجه اول این بود که مقتضای اشتراط در خود عقد مضاربه این هست که رب منهین وجودش تحسیس پیدا بکنه و توضیح بشه بین مالک و عامل. وجه دوم این بود که بالاخره رب بعد تحققش مملوک هست، نصف از این رب مال مالکه، اون نصف دیگه که سهم مالک نیست، این مالیست مملوک بالفعل، مالک او چه کسی هست؟ یا باید بگید مالک او خود مالک رأس المال هست، که این طور نیست، پس حتما مالک او عامله، احتمال دیگه‌ای در کار نیست. بچه سوم هم که استدلال به روایت باشه، چون دو وجه اول و دوم، دو دلیل اول و دومی که مرحوم سید به او استدلال کرده بود، استدلال در این دو وجه اول و دوم متوقف هست بر این که رب، وجود رب اند ارتفاع قیمت محرز باشد. چون متوقف بر این مقدمه بود که وجود رب اند ارتفاع قیمت محرز باشد، به نسبت به این مقدمه جای اشکال در کلمات، جای اشکال وجود داره و در کلمات اشکال به این مقدمه شده، مرحوم سید بعد از ذکر اون ادله سگانه و وجود سگانه، متعرض این اشکال نسبت به اون مقدمه مفروغ عنه برای بچه اول دوم شده. اشکال مقدمه این بود که رب محقق هست، موجود هست، منهین ارتفاع قیمت. چون رب موجود هست، اشتراط اختصای رجوع بخشی به عامل را داره. مستشکل در اینجا میگه شما از کجا اینکه گفتید که رب موجود هست، مبنای استدلال شما این بود که رب موجود هست منهین ارتفاع قیمت، اشکال سر اینه که نه، از کجا میگه رب موجوده؟ اینجا اونچه که حاصل هست غیر از ارتفاع قیمت نیست و ارتفاع قیمت امر وهمی هست، حقیقتی ندارد. بنابراین رب قبل از انزاز اصلا رب وجود ندارد. تا انزازی تحقق پیدا نکنه، نقد نشود این مالیت، این ارتفاع قیمت، اصلا رب موجود نیست. این اشکال در اینجا وجود داره. مرحوم سید میخواد این اشکال را جواب بده، همونطور که در خود عبارت قلوه اومده. این اشکال از مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر بعد از این که این اقوال چارگانه را در زمان ملکیت عامل نسبت به حسش از رب را مطرح کرده، توجیه کرده، قول اول را و دلیل برای قول اول ذکر کرده، همین روایت محمد ابن قیس را، همون دلیل دوم را، همون دلیل اول که مقتضای عقد مضاربه هست، بعد از این که این ادله را ذکر کرد و بعد از این که اشکال کرد در اون اقوال بعدی، یعنی قول دوم و قول سوم و چهارم که ملکیت بالانزاد یا ملکیت بالقسمه اما کشفن او نقلن باشه، فرموده که بله این مطلب اینطور هست، ولی انصاف اینه که مسئله خالی از اشکال نیست. عمده وجهی که ما باید به او استناد بکنیم اجماع هست. اگر اجماع در مسئله وجود نداشته باشه، به مقتضای قواعد و صناعت بخواهیم حکم مسئله را به دست بیاریم، مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون اون بله درسته که بر اساس قرارداد مضاربه رب باید بین مالک و عامل تقسیم بشه، ولی رب چیه؟ رب عبارت از اون مقداری است که زیادی بر عین اصل رأس المال باشه. اصل رأس المال اگه 100 میلیون بود، اگر یک در نتیجه این تجارات یک مال خارجی به دست آمد که زیادتر بر اون عین رأس المال باشد، اون باید تقسیم بشه. این زیادی بر عین رأس المال در چه صورتی تحقق پیدا میکنه؟ اگر هنوز انزازی تحقق پیدا نکرد، هنوز نقد نشد، فقط ارتفاع قیمت هست. با 100 میلیون رفته دستگاهی خریده که الان قیمت 150 میلیونه. اگر فقط ارتفاع قیمت باشه، ارتفاع قیمت امر وهمی است، امر موهوم است، وجود ندارد، وجود برای اون ارتفاع قیمت نیست، نه در خارج و نه در ذمه. این یک فرضی از فروض ذهنی هست، اعتباری است که افراد میکنن و الا واقعا حقیقتی ندارد، نه در وعای ذمه وجود دارد و نه در وعای اعتبار. خود صاحب جواهرم برای توضیح مطلب فرموده که فرق است بین ارتفاع قیمت و بین دین. در دین اون موجود ولو وجود حقیقی ندارد، 10,000 تومان، 10 میلیون که شخصی از دیگری طلبکار هست، ولو این موجود در خارج نیست ولی موجود در ذمه هست. در دین وجود در ذمه دارد ولو امر کلی است، متشخص به فرد خاص نیست، ولی به اعتبار اینکه در ذمه وجود دارد، مال هست شرعاً و عرفاً، محل تحققش هم عالم ذمه هست. ولی در قیمت و ارتفاع قیمت اینطور نیست. بله، ارتفاع قیمت یه امر وهمی بیشتر نیست، فرضی از فروض ذهنی است، جای وجود خارجی نداره. بعد چون خود صاحب جواهر برای نفی قول دوم. قول دوم میگفت که ملکیت رب به انزاز تحقق پیدا میکنه، قبل از انزاز رب وجود ندارد. قول دوم این بود که قبل از انزاز رب موجود نیست، رب با انزاز موجود میشه. خود صاحب جواهر در اشکال بر وجه این قول دوم گفته بود که این که شما میگید قبل از انزاد رب وجود ندارد، اینو ما تسلیم نمیشیم. چرا؟ چون مال که منحصر در نقد نیست، مالیت شی این نیست که حتما به صورت نقد در بیاد، و قبل از اینکه نقد بشه، قبل از انزاد هم مالیت موجوده، بنابراین رب موجوده. رأس المال قبل از انزاز، ما رأس المال قبل از انزاز را اگه نگاه بکنیم، این دستگاه را اگه قیمت بذاریم، قیمت این دستگاه 150 است. رأس المال چقدر بود؟ 100 بود. قیمت دستگاه بعد از تجارت، بعد از خریدن و قبل از انزاز 150. 150 یعنی چه؟ یعنی 100 به اضافه زیادی دیگه. پس زیادی قبل از انزاز هم موجوده. خود صاحب جواهر در رد قول دوم این توجیه را آورد که این بچه جواب را ذکر کرد که مالیت مال منحصر در نقد نیست. اذا ارتفعت قیمت الارض فرأس المال منه ما قابله قیمت رأس المال از این موجود، اون مقداری که مقابل با اون 100 میلیون باشه، و ربح و زائد و ربح متحقق الوجود. این توجیه بود که صاحب جواهر برای اشکال به قول دوم گفته. اینجا در مقام تحقیق مسئله که به از الا از الا ان الانصاف شروع میشه، فرموده که ولو مال منحصر در نقد نیست. نه، تعبیر اینه که ولو مال منحصر در نقد نیست، ولی اون مال اختصاص به نقد نداره، ولی این که اختصاص به نقد نداره یعنی عروض هم، یعنی امتعه هم ماله. عنوان مال هم شامل نقد میشه که معاملات با او انجام میشه، و هم شامل امتعه و عروض میشه که چیز میشه. اون مقداری که هست اینه، اما این یه امر وهمی هم مصداق مال باشه، ما اینو قبول نداریم. اینا در روی حساب اینجور جواب میده، میگه و عدم و انحصار المال فی نقد بلخوه ولعرد مالون، یعنی هم نقد هم عروض و امتع مال هستن، لا یختلی تحقق رب حقیقتا. مجرد این که مالیت اختصاص مال بودن اختصاص به نقد ندارد، این مطلب اختزا نمی کند که چیزی دیگه ای که اصلا حقیقت نداره که ارتفاع قیمت، اونم مصداق مال بدونیم. نهایتش این که تعدی می کنیم به غیر نقد از امته. چرا؟ چون عنوان رب عبارت از زائد بر عین رأس المال، و در جایی که هنوز فروخته نشد زائد بر عین رأس المال وجود ندارد. نهایتش این که امکان نقد کردن، امکان مال شدن وجود داره. بعد بله، روی حساب فرموده که در این موارد ممکنه کسی اینجور بگه قبل از انزاز ما عامل هنوز مالک رب نشد، چون اصلا رب محقق نشد، ولی زمینه مالکیت پیدا شد، ملک ان یملک بالانزاز، فعلا رب را مالک نشد، ولی این حق را داره، این زمینه برای او پیدا شد که با ظهور این زمینه پیدا شد، با ارتفاع قیمت این زمینه برای عامل پیدا شد که به وسیله انزاز که رب موجود فعلی میشه، اینم مالک رب میشه. لا بعثن یقال انهو به ظهور، یعنی به ارتقای قیمت، ملک العاملو ان یملک، مالک ان یملک شده، نه اینکه مالک خود رب شده، ما ملک یعنی حق ملکیت نسبت به رب رو پیدا کرده. به معنا ان لهول انزاز فیتحق و رب و هین ایزن، یعنی بل انزال به یتبع و تحق و قرمز. بعد فرموده که از اینجا به مقتضای قرار داده این حق رو، مقتضای اون حقی را اون کار، اون کار رو که انجام داد، از وقتی که کار انجام شده این پایه شیخته شده دیگه، زمینش
این،
یعنی کاری که او انجام داده، این کار تجارت با این بود، شرای با همین، که این شراب این اونی که در حقیقت این به اصطلاح مثل شبکه‌ای که میاندازه برای اینکه ماهی در اون شبکه بیفته، این کارش را، شبکه را با همون شرا انجام داده، همین مقدار این مالک این شده که ان یملک، همین که این کار
بعد از امضا دیگه،
نه این بعد از امضا که ملکیت فعلی نسبت به رب پیدا میکنه، ولی قبل از امضا این، اینی که محقق شده، اینی که الان وجود دارد، عین خارجی هست، ولی این عین خارجی معرض زیاد شدن به وسیله انزاد رو داره دیگه، معرضیت اینو داره. این در همین جا این معرضیت به چه وسیله پیدا شده؟ به وسیله کار او پیدا شده دیگه، چون به وسیله کار او پیدا شده پس او هم حق اینو داره.
در
معرض بود بیننا بشه، نه اون بیننا نشد، نه نداره که بیننا میشه، میگه حق متعلق حق به او شده.
مثلا همینجا اگر اینا یک رفتن خونه خریدن، خونه از سفار قیمت بریدن، اون مالک میگه آقا همینجا به هم بزنیم و من میخوام اصلا خونه استفاده بکنم، این خونه رفتی که حاصل نشده که من بخوام چیزی به تو بدم،
چی رو به هم بزنه؟
مضاربه
رو تمام بکنه. اگه بعد رب، اگه الان قیمتش بیشتره یا قیمتش میشه؟
قیمتش بیشتر شد.
نه دیگه، این حق اینو داره دیگه.
چرا؟
چون بالاخره این با کار او این حالت برای او پیدا شده.
حالت به حقی اجازه میکنه چون رب
هی
اجازه شده.
دیگه قبلا این مال بالاخره این واقعا یه خصوصیتی داره که معرضیت برای تبدیل به پول بیشتر رو داره یا نداره؟
ناجا صرف این که معرضیت کافی نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم اون کاری که باعث بشه مالیت رب،
نه خود رب گفتیم ملکه، ولی کار به نسیب کار او ایجاد شده، نمیگیم این کار، نمیگیم این حق به نسبه تقسیم میشه نسبه، نه میگیم متعلق این حقه.
میدونم اگر این رب کار طرف هیچ ربی ایجاد نکنه مثلا خسارت بزنم،
ولی معرض تحقق رب هست دیگه،
به
انزاز دیگه، به وسیله انزاز رب فعلی میشه دیگه،
در معرضش من یک کار میکنم رب ایجاد نشه.
همین مقدار که به وسیله انزاز به صورت رب فعلی در میآید، همین این معرضیت این رو پیدا کرده. این معرضیت به چه وسیله پیدا شده؟ به وسیله عمل شرای او پیدا شده، این عمل او نقش داره. اگر او انجام نمیداد نمیخرید که اینجور نبود، اون 100 میلیون پول نقد سر جاش بوده، اضافه نمیشد. الان که شرا کرده با او، دستگاهی خریده که 150 میلیون میارزه، کار او در این قسمت دخالت داشت، همین که کار او تأثیر داشت موجب تعلق حق شد.
تو بحث خونت هم همین آقایون همین رو میگن که اگر مثلا یه رسول مالی ارتفاع قیمت پیدا کرد، این ارتفاع قیمت چیزی نیست و نباید خونتش داده بشن.
از من مرحوم ها این را، مرحوم های حکیم در ضمن مطالب اشکالاتی که به مرحوم سید میفرماید، اونجا داره که خود مرحوم سید در بحث خمس قائل به اینه که ارتفاع قیمت خوف نداره، ولی همونجوری که دوباره عرض کردم این نسبت به مرحوم سید صحیح نیست. مرحوم سید خودش در رأس المال، در مال و تجاره فرموده که ارتفاع قیمت ولو فروخته نشود، در مال و تجاره خصوصیتش اینه، چون مورد اصلی در مال و تجاره مالیت هست، مالیت هست نه خصوصیات عینیه. اگر خصوصیات
جواهر رو عرض میکنم، بس جواهر میگه شیء موهوم هست، اونجا هم منتظر میشن
لازمه. حالا اونا در فرمایشات صاحب جوابی قول معروف در اینجا همینه که با ارتفاع قیمت در چیز در در بله ارتفاع قیمت در اونجا مورد خمسه، ولی صاحب اشکال صاحب جوابی در اینجا که فرموده رب در اینجا صادق نیست، این اش مقتضا این اشکالی که در باب خمس اشکال بکنه دیگه، بله لازمه این حد اینکه اونجا اشکال بکنه. حالا مرحوم صاحب جواب بله مرحوم صاحب جواب بعد از این مطلب فرموده که در اینجا بله ایشون فرموده که اینکه اصحاب در اینجا قائل به اینن که به ظهور ملک پیدا میشود متوقف بر انزاز نیست، اگر مقصود اینه که مقصود از ملکیت همین معنا هست، یعنی ملک ان یملک لا انه ملک الرب ملک ان یملک باشه که لا ینافی قواعد شرکت، این امر متجاست. و الا اگر مراد اصحاب از ملکیت به ظهور دون الانزاز بلا احتیاج الانزاز ملکیت فعلی نسبت به خود رب باشه، فقط عرفت مافیه اجماعی، اگر اجماعی در مسئله نباشه ما نمیتونیم مسئله را اثبات بکنیم با این وجه، بلکه اون روایت هم یعنی با وجه اول و دوم نمیتونه اثبات بکنیم، بلکه اون روایت هم نمیتونه مثبت مدعای اصحاب باشه. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه در باب عتق هم ما بگیم اونی که موجب انعتاق هست این همین که شخص ملک ان یملک عمودیه، نه ملکیت فعلی عمودین. ملکیت فعلی عمودین موجب عتق یا موجب انعتاق نیست، ملک ان یملک هم همینه. خب اینجا هم عامل مضاربه که رفت پدرش را خریده ملک ان یملک اند ارتفاع قیمت ملک ان یملک بخشی از پدر بخشی از پدرش را، این ملک ان یملک موجب سرایت میشه، موجب انعتاق و سرایت نسبت به بقیه میشه. خب این اشکالی است که صاحب جواهر نسبت به این در حقیقت مقدمه ای که برای همونیست در میجا دیگه همین جاستی همین جا دهیان مورد روایت دیگه 1000 درهم خریده بود به الان 1001 درهم، اگه 1001 درهم باشه اگه قیمتش
چرا؟ چون در فرض محفظ صاحب جواهر چون این یملکش کی رو میدهن موقعی که پدر رو بفروشه و امضا صورت بگیره، و چون پدر رو نمیتواند بفروشه پس اصلا امکان امضا در پدر وجود نداره.
نه حالا
امکان امضا وجود نداره، امکان اینکه مالک بشه وجود نداره، پس لایم به تنیم بگیره.
حالا به خود صاحب جواهر یه جور فرموده، فرموده که اینجا این همین مسئله اینو روایت عتق مفتنی برای همین میکنیم، حمله برای این معنا میکنیم، برای اینکه در اینجا این شخصی را که عبد با این قیمت 1001 درهم را خریده ملک ان یملک جزء من العبد به واسطه این دیگه از جهت اینکه معرضیت این را داره. خب این مثل ملکی این از جهت اثر یعنی از جهت سرایت عتق از جهت لزوم انعتاق و سرایت عتق به بقیه مثل ملک اصلی میشه، مثل ملک نفس العبد میشه که اونجا چجور آزاد میشد مستقیما اگه میرفت از مال خودش پدرش رو بخره چجور انعتاق پیدا میکنه پیدا میشد اینجا هست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم سید در مرد میخواد اشکال بکنه به فرمایشات مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده بود که این ارتفاع قیمت قبل از انزاز امر موجودی نیست، بلکه امر موهومی است که لا وجود له لا فی الذمه بلا فی الخارج. مرحوم سید فرموده که نه این فرمایشات تمام نیست، این که بگیم رب الان موجود نیست کما ترا دعوا انه لیس موجودن کما ترا، این ادعا که بگیم از آن رب قبل از انزاز موجود نیست این کما ترا، چون اینجا ارتفاع قیمت محقق هست الان و همین الان وجود دارد، این ادعا که بگیم وجود نداره ادعای باطلی هست، ادعای صحیح نیست. چطور؟ حالا فرمایش مرحوم سید رو همچون که دوردم از کردم توجیه کردن در کلام مرحوم های خویی یا اعلام دیگه توجیه کردن، گفتم به جهتی اینکه همونطور که در باب خمس در مال و تجاره گفته شده در مواردی که شخص شیعی رو برای تجارت میخره چون مقصود اصلی مالیت هست، اگه ارتفاع قیمت پیدا بشود در مغازه او ولو هنوز در اجناس مغازه او ولو هنوز فروشی محقق نشه، الان سن میکنه که این مقدار فایده برده، یا زمینی که خریده بود برای فروش قیمتش بالا رفت الان سن میکنه که این فایده برده، الان هم وجود داره. منتها وجودش کجاست؟ وجودش در عالم اعتبار. بقیه در نسبت به بقیه عناوینی که وجود اعتباری و او موضوع اثر هست چجور اونجا حکم میشه، اینجا هم همینه، همین در عالم اعتبار، اعتبار بحث به اعتبار عقلا، این الان مالیت این شیء موجود حساب می شود در مقابل اصل، نسبت به همونجور که اصل عین خارجی با خصوصیاتش موجود در خارج هست، مالیت اضافه او هم موجود هست و چون موضوع اثر مالیت هست اثر بار میشه. در باب خمس مالیت اضافه موضوع خمسه، یک پنجم میره به سمت اصحاب خمس. اینجا هم موضوع اثر این ربه، چون حکم تقسیم و تخصیص ربه، خب رب که موجود باشه تخصیص به این میشه. اما احتمال اینکه صاحب جواهر فرموده که قیمت امر وهمی هست، فرضی از فروض ذهن، لا وجود له فی الخارج ولا فی الذمه، فرموده که این حرف تمام نیست. نه، وجود وهمیه این صحیح نیست. وهمیه به این معنا که در خارج وجود نداره، بله اینو قبول میکنه، ولی وهمیت اونی که در باب معاملات موضوع اثر هست، در ملکیت و عدم ملکیت موضوع اثر، وجود خارجی نیست، وجود در عالم اعتبار کافی هست برای ترتیب اثر. این که مرحوم سید میفرماید این که شما بگید مالیت امر وهمی هست، این مورد قبول نیست، نه امر موجود هست. این اولا که مالیت امر موجود هست، اعتبار قیمت امر موجوده. ثانیا اگر بگیم که رب به ارتفاع قیمت به مالیت امر وهمی هست و موجود در خارج نیست و نمیتواند مورد ملکیت عامل قرار بگیرد، اگر وهمی بودن رو هم قبول بکنیم و عدم قابلیت ملکیت للعامل رو هم قبول بکنیم، اون مقداری که این وجهی که شما ذکر کردید اقتضا دارد اینه که ملکیت مستقل قبول نکنه، قابلیت تعلق ملکیت مستقل را نداشته باشه. وهمی بودن اقتضا میکنه که خصوص او را مملوک نتونید قرار بدید. ولی ما برای این که در باب مضاربه رب را منهین ظهور بخشی از اون را به عامل بدهیم، احتیاجی به این نداریم که این مالیت به ارتفاع قیمت را مستقلن بخشی از اون ارتفاع قیمت را فقط بدیم به عامل. نه، میگیم این ارتفاع قیمتی که پیدا شده چون عنوان رب بر این ارتفاع قیمت صادق هست، عامل از جهت این رب که ارتفاع قیمت هست به ملاحظه مالیت اضافه شده در عین خارجی به اون مقدار مالک هست. و در همون مثال صد که شده 150، دستگاه اگر 150 میارزه، چون مالیت اضافه 50 هست و این 50 هم نسبت به 150 یک سوم هست، سهم عامل از این 50 نصفه، یک ششم کل این مال را مالک میشه. ما این را در عبارت ما بعد از ما میفرماید ما انا نقول انه یسیر و شریکن فل عین الموجوده به نسبه، یعنی مالک عامل مالک می شود اون رب را، ولی نمی که اون وصف را جدای از موصوف مالک بشه، نه این وصف را از راه این وصف شرکت در ملکیت پیدا می کنه. خب این که فرموده که امر وهمی هست، این که صاحب جواهر فرموده و امر وهمی هست و قابلیت تعلق ملکیت را نداره، این فرمایش تمام نیست. این جوابی است که مرحوم سید از اشکال صاحب جواهر داده. مرحوم آقای حکیم نسبت به این جواب، جواب مرحوم سید مناقشه داره. مناقشه این که صاحب جواهر به اصطلاح مرحوم سید فرموده بود که دعوا انه لیس موجودن کما ترا یه بله اشکال و اعتراض مرحوم آقای حکیم در اینجا با مرحوم سید داره که این تعبیراتی که بله خود مرحوم سید در متن عروه تعبیر میکنه که اصرار صاحب جواهر بر این از امر غریبی هست. مرحوم آقای حکیم در مقابل میفرماید که این که شما در برخورد با کلام صاحب جواهر این تعبیرات رو به کار میبری، از یک طرف میگی دعوا انه کما ترا، نمیدونم کون القیمت امرن وهمیان ممنوعان، بعد این تعبیراتی که شما به کار میبری ممنوعان کما ترا غریبان اغرب، این تعبیرها تعبیرهایی است که از شما مثلا یعنی صدور این تعبیرها از شما مثلا متوقع نبود. اینا عباراتی است که بالاخره عبارات مبهمی است که نمیشه، یعنی به این عبارات نمیشه اتکا کرد. در برای اینکه حرف طرف را جواب بدید باید به صورت مثلا اشاره بکنید به اون نقطه اشکال، اون را جواب بدید. حالا در این که شما مثلا صاحب جواهر فرموده موجود نیست، شما میفرمایید که این دعوا کما ترا هست، این مطلب تمام نیست. چرا؟ چون صاحب جواهر میگه رب، عبارت صاحب جواهر بود که رب حقیقتا مازاد علا این رأس المال، رب اونه. خب اینجا زائد بر اصل رأس المال، الان یه دستگاه 150 میلیونی دارید به حسب نظر صاحب جواهر زیادی بر این رأس المال که پیدا نشد، چون زیادی بر این رأس المال پیدا نشد خب رب وجود نداره. وقتی رب در نظر صاحب جواهر اینجور معنا بشود، رب اینه، مرحوم آقای حکیم میفرماید عرف و لغت هم با همین نظر صاحب جواهر مساعدت دارد که رب یعنی مازادم رأس المال. اگر رب معنای رب این بود، ما اینجا بگردیم تفتیش بکنیم فحص بکنیم رب نمیبینیم، که رب مازاد علی عین رأس المال. اگر رب را اینجوری معنا کردیم، این دعوا که ان رب لیس به موجود میشه دعوای فی محلها، نه اینکه دعوا کما ترا باشه. اینجاست که در این قسمت مرحوم سید مرحوم آقای حکیم فرموده ولذاله کان المعروف بینهم عدم وجوب الخمس فی ارتفاع القیمه و افتا به المصنف رحم الله فی کتاب الخمس. اینا این قسمت رو گفتم خب برخلاف فرمایش مرحوم سید در متن عربه، از خود مرحوم سید در متن عربه قائل به تعلق خمس چجور به مرحوم، اما این که گفتن که ارتفاع قیمت امر وهمی هست، مرحوم سید فرموده که ارتفاع قیمت امر وهمی نیست، امر موجود هست در اعتبار. آقای حکیم اشکال می فرماد، فرموده قیمت عبارت هست از مالیتی که در قیمت، یعنی مالیت در عین، مالیت در عین امر اعتباری است ناشی از حدوث رغبت، رغبت در عین که موجب تنافس مردم به نسبت به این عین میشه، همه میخوان این عین رو تصاحب بکنن. خب این اعتبار، این مالیت به این معنا که موجب تنافس میشه، این وجود عینی در خارج ندارد. وقتی وجود عینی در خارج نداشت، دیگه فرمایش صاحب جواهر درست میشه. این اشکال مرحوم آقای حکیم به جواب مرحوم سید. خب این قسمت رو هم که مرحوم یعنی جواب دادن در حقیقت این اشکال و تصحیح کردن کلام صاحب جواب، کلام صاحب علوه رو، به اینکه نه درسته که امر اعتباری هست، ولی اعتباری بود برای ترتب اثر وجود خارجی احتیاج ندارد، وجود اعتباری کافی هست. بله مرحوم سید در مد فرموده که بله در مد فرموده که ما این را نقل می شود در حقیقت در مقام نقض به دین فرموده مرحوم سید در اونجا عبارت در یه قسمتی فرموده که همونجا که ادامه این که کون القیمه امرم بهمیان، اونجا فرموده که من المملوک لا یرزم ان یکون موجودن خارجیان فان الدین مملوکون من انهو لیس فی الخارج. مرحوم سید در جواب صاحب جواهر نقض کرده، گفته که ما برای ترتیب اثر وجود خارجی احتیاج نداریم، برای مملوک شدن وجود خارجی احتیاج نداره. ولی اگه وجود خارجی بخواید دین رو شما چجور توجیه میکنید؟ دینی که وجود در دینی که موجود در خارج نیست. نقض کرده به این. این قسمت از نقض مرحوم آقای حکیم، خب این رو آقای حکیم، این قسمت از نقض مرحوم سید صاحب علوه آقای حکیم جواب میده و جوابش در خود کلام صاحب جواهر هم بوده دیگه، همون عبارتی که از جواهر خوندیم. صاحب جواهر فرموده که بله محل بحث ما که ربا هست، ارتفاع قیمت هست، با دین هم مقایسه نمیشه، چون در دین ولو در وجود در خارج به صورت متشخص وجود ندارد، ولی در ذمه وجود داره. و این با توجه به این مطلب دیگه این نقض صاحب عروه درست نیست که فرموده که مملوک لا یلزم ان یکون وجود خارجی. صاحب جواهری که نگفت که وجود خارجی میخواییم، گفت موجود باید باشه یا در عالم خارج یا در عالم ذمه. صحیح در اشکال به صاحب جواهر اینه که نسبت به دین که شما میگید با اینکه وجود خارجی ندارد ولی موضوع اثر هست، چرا وجود موضوع اثر هست؟ چون موجود در عالم اعتباره، ذمه که وجود خارجی که نداره، به لحاظ اینکه موجود در عالم اعتبار هست موضوع اثره. خب این که در مورد درست دین موجود در ذمه هست، ولی ذمه به ما انه و ذمه که مشکل رو حل نمی کنه، از جهت این که در عالم اعتبار موجود هست و وجود در عالم اعتبار کافیه برای ترتیب اثره. خب به همین نکته ما در باب رب و مالیت و ارتفاع قیمت به همین صورت مشت می کنیم. این حالته، این چیزی هست، نه این وصف فعلی این شیه، یا چیزی دارد یا خصوصی.
نمیخوام اشکال بکنم چون انتظار روی احکام انتظاری هم حکم بار میشه، نمیخوام به سید اشکال بکنم، اما میخوام توی این تعبیر دقیق تر بشیم که آیا واقعا قیمت اعتباری، یعنی اوقات اعتبار میکنن این رو یا نه؟
چه
در مقابل
مالیت رو الان برای اون منتها مالیت چیه؟ مالیت این است که یبذل به ادایه مال،
این انتظار مالیت میشه.
ولی مالیت فعلا هست دیگه، یعنی یه وصفی به عنوان یه وصف منتها این وصف بله.
ولی میخوام ببینم که یعنی اشکال نیست الان، ولی میخوام ببینم مالیت آیا وصف اعتباری یا وصف انتظاریه؟ موجوده رو قبول دارم، یک فصل موجود.
ای خود همین مالیات اعتبار میشه دیگه.
انتظام میشه.
نه این مالیات
ای مالون از این انتظام
این مقدار این مالیتش به این مقدار هست. نه مالیتش به این مقدار. همین مالیت الان اعتبار این مقدار مالیت داره. امر قابل امر تشکیکی است که سه آزیق داره دیگه، کثرت و قلت داره. قابل تقسیم به حساب کثرت و قلت. به لحاظ این مالیتش چه مقدار هست، یا مالیتش کمه یا مالیتش زیاده، کثرت و قلت داره. خود این مالیت ام قابل اعتبار هست، اثرم بر همین مالیت بار میشه. منتها این مالیت بله این مالیتی که در اینجا وجود داره، اگر کسی بگه که خود این مالیت مملوک مستقل هست، خب این خود مالیت مملوک مستقل باشه، اینجا یه اشکالی در حقیقت پیدا میشه که به حسب اعتبار عقلا برای اوصاف در اعیان خارجیه مالک مستقل را قبول نمی کنن، ملکیت مستقل را قبول نمی کنن. اینجا مالیت بالاخره وصفی از اوصاف این عین خارجی هست، نه خود عین خارجی، وصفی از اوصاف. این وصفی از اوصاف چطور میشه ملکیت مستقل داشته باشه؟ این اگه کسی اون قاعده عقلایی، اون حکم عقلایی که مالک عین با مالک وصف دوتا نمیتواند باشند و باید یکی باشه، اگه اون قاعده را به صورت عام قبول کرد، در اینجا در مالیت حتی شامل مالیت هم دونست، خود مالیت نمیتواند مملوک مستقل باشه، بخشی از مالیت به عامل داده بشه، بخشی دیگه برای مالک گذاشته شده باشه. برمیگرده به این که چون نمیتونه روی این حساب اونی که ممنوع هست اینه که ملکیت مستقل قبول کنه، ولی میشود به وسیله باشد برای شرکت در این. ولی یکی کسی گفت نه، اینی که ملکیت مستقل قبول نمی کند، مالک وصف غیر از مالک وصف با مالک عین دوتا نمی تواند باشد، ملکیت ها به همدیگه مرتبطن، جدای از هم نمی تواند باشد، این اختصاص داره به بقیه اوصاف. در وصف مالیت اینجور نیست. اگه کسی اینو بگه اون قاعده را در مورد مالیت نپذیره، در خود مالیت هم قابلیت این تطبیق هست، بگیم که ولو عین خارجی، یعنی به لحاظ خصوصیات عینیه از مال مالک هست، به ملک مالک باقی هست، ولی اون مالیت که وصف هست تقسیم میشه، اون مقدار زیادی مالیت تقسیم میشه بین مالک و عامل. خب